بسم الله الرحمن الرحیم. برای رفتن به سوی این مؤلفه ها لازمه ما اقدام بکنیم، نه اینکه یه بحث مثلا فرض کنید که تبرعی شد نشد خیلی اهمیتی نداره. دلیلش اینه که در بحث های معرفتی و معارف دینی انتظار فرج واجبه.
بله،
از حضرت جواد علیه السلام این روایت هست که حضرت فرمودن ان القائمه ان القائم منا هو المهدی، صاحب این امر قیام کننده از خاندان ما لقب باباکش مهدی است. وقت این رو اینجور توصیف بکنن المهدی الذی، اون مهدی آنچنانی که یجب ان ینتظر فی غیبته، واجب است که انتظارش در دوران غیبتش کشیده شود و یطاع فی ظهوره. بنابراین به استناد این روایت افرادی که متولیان ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند در دوران امامت و زعامت حضرت ولیعصر که دوران غیبت است واجب است که منتظر باشند. لغت انتظار یعنی چشم به راه بودن.
بله،
اصطلاح انتظار یعنی چشم به راه بودن موعود آخر زمان که خواهد آمد و انشاءالله فرج و گشایش رو برای جهانیان به ارمغان خواهد آمد. لیکن نهو برای که این حالت انتظار، ببینید شما و ایران که چشم به راه یک حادثه بشید باید یک مؤلفه هایی در شما ایجاد بشه.
دقیقا.
حالا ما نسبت به این مسئله داریم صحبت بکنم. اولین چیزی که باید در یک در واقع منتظر حالت انتظار ایجاد میکند این است که خب انتظار یعنی چشم به راه بودن یک موعود آخر زمان که گشایش ایجاد بکنه. پس من باید نسبت به وضع موجود ناراضی باشم. وضع موجود من رو راضی کننده نباشد، رضایت بخش برای من نباشه. اینو بحثش مفصلا گذشت، چه از ناحیه انسانی چه از ناحیه اجتماعی. یک. دو،
بله.
پس من نسبت به وضع موجود معترضم.
بله.
اعتراضم هم به شکل دعا اللهم نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، حتی در دعا هم ابراز میشه. بعد دومین مؤلفه‌ای که باید اتفاق بیفته این است که آقا درسته که الان وضع نامطلوبه، اما ما برای رسیدن به یک وضع مطلوب و ایدئال امیدواریم.
بله،
ما منتظر یک وضعیت هستیم. این انتظار ما یقینی باید باشد تا اون شرایط آینده امید باشه نه آرزو. آرزو که تا شما میگه آرزو داریم یه همچه اتفاقی بیفته،
یعنی بشود
در مقابل بنافسه بشه کنن آرزو بر جوانان عیب نیست. بعد فرایند آرزو هم این است که معمولاً آیان وقتی بحث آرزو رو مطرح میکنن میگن آرزو خودساخته انسان هاست. یعنی یک معمنی رو برای خودشون میسازن تا بتوانن فشارها رو تحمل بکنن،
نه اینکه یه چیزی وجود داشته باشه
خارجی داشته باشه.
آره.
ما چون باید اون وضعیت ایدئال رو نسبت بهش یقین داشته باشیم، رسیدن بهش رو، لذا اسمش رو میذارن امید به آینده برتر.
درست.
اساسا انتظار به بهبودی ضد یأس در واقع از بهبودی هستش. یأسی که در فرهنگ قرآن منهیه. در سوره مبارکه یوسف آیه 87 لا تیأسوا من روح الله، مایوس از رحمت خدا نشی، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، که مایوس از رحمت خدا جز منکرین خدا نمی شوند. کافر کسی است که انکار کننده خداست، یعنی کسی که خدا تو زندگیش نباشه یأس و ناامیدی درش وجود داره. فلذا قرآن کریم می فرماید مایوس نشید. وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه یأس رو دومین گناه بزرگ عالم می داند. قال الکاظم علیه السلام اکبر الکبائر، بزرگترین گناه کبیره، الشرک بالله، اینکه ما کنار خدا کسی رو قرار بدیم، و بعده بلافاصله الیأس من روح الله، مایوس شدن از رحمت خدا. ببینید بیانیان عزیز باید بدونن که مایوس شدن از رحمت خدا یعنی مایوس شدن از دستگیری کردن خدا. این ببینم ترجمهش به مردم بیشتر در واقع معنای رحمت خدا دستگیری میکنه. بعد امام بلافاصله به همین سوره مبارکه یوسف آیه 87 استناد کردن. در مسئله امید به خدا داشتن دو نکته رو بینندگان باید توجه بکنن. یک، قال علی علیه السلام اجعلوا کل رجائکم لله سبحانه ولا ترجو آدن سوا، همه امیدتون باید به خدای علی اعلا باشه و جز او به کسی امید نداشته باشید. که حالا اگه ما بخوایم روایات این حرف رو بزنیم متعدده، اما مخلص کلام اینه. حضرت فرمودن، حضرت حق فرمودن اگر به غیر من امید ببندی کاسه چه کنم چه کنم دستته، ولی اگر به من امید داشته باشی میتوانی که این بیت رو تر این مصرع رو ترنم داشته باشی که پایان شب سیاه سفید است. این منوط بیه که به من دل بسته باشه نه به دیگر. این یک، قرآنیش هم که شما فرمودید. دو، دومین چیزی که خیلی مهمه در مؤلفه یا امید، کن امیر المومنین علیه السلام میفرماید کن لما لا ترجو ارجا من کل لما ترجو، به چیزی که امید وقوعش را نداری امیدوارتر باش نسبت به اون چی که امید وقوعش رو داری. یعنی چی؟ یعنی به امید خداوند، به معجزه بیشتر دل ببند تا دست به دست دادن عوامل طبیعی برای ایجاد یک حادثه. شما وقتی عوامل طبیعی نگاه میکنید نه این زمینه نداره، پس یأس پیدا میکنید. اما حضرت میفرماید اون چی که امید وقوعش رو نداری بهش امیدوارتر باش، یعنی یه چیزی که از ناحیه غیب و از ناحیه حضرت حق باشه. بنابراین ما باید امید به آینده داشته باشیم و این امید زمانی است که اون حالت بهبودی رو بهش یقین داشته باشیم. برای که این حالت یقین در ما ایجاد بشه ما بحثش رو قبلا مفصلا گفتیم، فقط خواستیم بگیم که حتی اون حالت یقین رو باید به صورت معجزه از خدا درخواست بکنیم. معجزه هرگاه میتواند اتفاق بیفتد، مطابق افراد طالبش باشند. نمیتوانیم در این زمینه ها، من مکرر عرض کردم، ما در تعاملاتمون به خدا باید اعتماد بکنیم نه در تعاملاتمون به خدا، خدا رو امتحان بکنیم. ما این کارو میکنیم ببین خدا چه کار میکنه، خدا کاری نمیکنه چون خدا اهل معامله نیست، ولی ما این کارو میکنیم چون خدا گفته. بله این کارو میکنه، خلف وعده نمیکنه. بنابراین به خداوند ما اعتماد میکنیم. میفرماد که بابا مایوس از رحمت من نباشی، اونهایی که از رحمت من مایوسن منکرین منن. ایده هست که ما گاهی در محاورات عادیمون میگیم که ما صاحب داریم، اینجور نیست که ما پشوانه نداشته باشیم. اون صاحب بروز و ظهورش انشاءالله به زودی خواهد بود. خب به هر صورت تا اینجا ما بحث یأس و ناامیدی رو که ضد حالت انتظار هست رو مطرح کردیم.
الان بحث امیدواری رو میخواییم ببندیم؟
ببندیمش با این روایت بعد میاریم توی بحث امام زمان علیه السلام. حضرت امین علیه السلام فرمودن این امیدواری مطلقه در هر تنگناییست، در هر سختیست. مریضی داره که دکتر جواب کرده، در واقع تمام مشکلاتی که در جامعه ما ممکنه
هر
برای هر کسی سختی باشه، بیکاری هست مثلا ممکن است، درآمد کم باشه، معیشت سخت باشه، همه اینا به صورت میفرمایند که انتظر رو الفرج، منتظر دستگیری و گشایش باشه،
امیدوار باشه.
ولا تیأسوا من روح الله، و از رحمت خدا و دستگیری خدا مایوس نباشید. فإن أول الأعمال إلى الله عز وجل الانتظار، انتظار الفرج مادام علیه مؤمن. محبوب ترین عمل نزد خداوند برای افرادی که ایمان دارن مادامی که ایمان دارن انتظار فرجه، یعنی گشایشی از ناحیه خدا. برای جناب یوسف و تای چا اتفاق افتاد؟ برای جناب موسی از گذر رود اتفاق افتاد، برای جناب یونس از دل ماهی اتفاق افتاد و برای همه بشریت از دل کویر اتفاق میفته. یعنی اونجا که هیچ وقت انسان حتی گمانش رو هم نمیزند. این نسبت به مسئله مطلق سختی
درست.
اما بیاریمش در
بحث امام
انتظار فرج حضرت ولی یأس امام زمان، که انتظار فرج گشایش محبوب ترین عمل است از ناحیه مؤمن نزد خداوند، حالا خواسته که به گل هم آراسته شود، یعنی انتظار فرج ولی یأس امام زمان،
بالاترین اعمال.
قال الکاظم علیه السلام: من احب، هر کی دوست دارد، ان یلقى الله عز وجل، اینکه حضرت حق را ملاقات کند، وقت کمل ایمانو، در حالی که ایمان کامل داشته باشد، و حسن اسلامو، در حالی که اسلام درست و درمونی داشته باشد، نیکویی داشته باشد، فلیتوال الحجت ابن الحسن المنتظر، پس باید متولی ولایت امام زمان که در انتظارش هستیم باشد. یعنی بس انتظار رو مطرح میکنه،
درست.
و به این سمت و سو نرود که انکار بشود در دوران غیبت امام اثر السلام. از فرمودم به این که جناب محمد ابن مسلم میگه سمعت ابا عبدالله، من از حضرت صادق شنیدم، ان بلغكم ان صاحب هذا الامر غيبه فلا تنكروها. خب در اوصاف امام زمان صحبت کردن، در اوصاف امام آخر زمان صحبت کردن، حکومت ایشان صحبت کردن و بعد فرمودن اگر از ناحیه این آقا رسید که باید غیبت بکنه، انکارش نکنه، اون انتظار رو داشته باشه، انکارش نکنه. بعد از وجود نازنین رسول اکرم، این انکار ببینید به کجا میکشه. من انکر القائم من ولدی، کسی که قائم از فرزندان من رو که امام دوازدهم جانشین دوازدهم حضرت باشد رو انکار بکند، حضرت رسول گرامی فقط انکرنه رسالت من رو انکار کرد. پس انتظار مقوله ایست از اعتقاد به خدا، مقوله ایست از اعتقاد به رسالت و امامت، بنابراین نمیشه به این راحتی از کنارش گذشت. و همین دلیل است که میگن افضل العباده انتظار الفرج. حالا کسی منتظر امام بود، خواهیم گفت که این منتظر اینجور نیستش که پاشو رو پاش بندازه بگه تعالی آقا بیا. خواهیم گفت که منتظر در دوران غیبت تکلیف داره، تکلیفش بیان خواهیم.
خیلی
بخواید برگردید،
اگر شما
برید نه برگردید،
زنده باشید، مخلص هستید،
ما تابعیم که
محبت دارید، لطف میکنید. بریم یه فرصت خیلی کوتاهی میگیریم از دوستانم، برمیگردیم، خیلی نریم این طرف اون طرف، سریع برگردیم، زود میام خدمت شما. میفهمید من یه سوالی برام پیش اومده با توجه به بحث امیدواری که آقای عزیز مطرح کردن، میخوام بپرسم، دقت کنید شاید سوال شما باشه. یه جایی میخوندم، یعنی چندین بار فکر کنم خوندم، از احادیث باید باشه، یکی از معصومین، که امام زمان زمانی ظهور میکنن که حتی امیدوارترین مردم هم به ظهور ناامید شده. آیا واقعا درسته چنین؟
بله، ما در بحث فلسفه غیبت امام زمان یکی از فلسفه ها و علل غیبت رو این مطرح کردیم. این مسئله انقدر طولانی میشه تا به اصطلاح مؤمن واقعی از مؤمن مدعی و ادعایی در واقع بینشون فاصله بیفته،
قربال آخر،
قربال آخر. بنابراین این انتظار طبق حسب روایات که استادی هم فرمودیم باید باشه و طولانی هم هست. حتی عده‌ای از اهل معتقد به ایشان میگن که ما خبر داریم در فلانجا فوت کرده، در فلانجا مزار داره، براش سالگرد میگیرن، در این حال
نشانه های این جنس حرفا رو الان داریم میشنویم یه وقتی
خب این حرفا که الان زده میشه شاید بخشیش فشارهای اقتصادی باشه و مثلا فشارهای اجتماعی باشه.
نه از برخی از مدعیان اهل علم هم بعضی وقتا بعضا میشنویم یه چیزی.
اونا دیگه باید ور الاسلام سلام. گاهی اوقات دارم یه عصبانیت های پیدا بکنی یه حرفای میزنه، ولی در این حال انسانی که یه مقدار پخته تر باشه یه مقدار عمیق تر به مسائل نگاه میکنه. عرضم به حضورتون این که وقتی مسئله انتظار گشایش اینقدر در دین ارزش داره نسبت به هر سختی، این یک، آنگاه میگن باید انتظار این آقا رو بکشید به جهتی که اسلامتون اسلام خوبی خواهد بود، اسلام مورد نظر و اسلام مطلوب ما همراه با انتظاره.
بله.
و اگه کسی بخواد ایمان کامل داشته باشه باید به ولایت حضرت امام عصر علیه السلام اعتقاد داشته باشه و او رو انکار نکنه، که انکار او میشود انکار رسالت حضرت ختمی مرتبت. آنگاه این حدیث که حدیث خیلی عالی است از امام صادق، کسی در حال انتظار از دار دنیا را، یعنی اون مؤلفه هایی که گفتیم
داشت.
عرض به حضورتون که داشت، من مات منکم و هو منتظر، و هر کسی از شما بمیرد در حالی که منتظر است، و هو منتظر لحاظ را منتظر قیام امام زمان است، منتظر است برای رسیدن به اون وضعیت مطلوب، کمن هو معلقائم فی فستاته، این آدم که منتظر است و امام رو درک نکرده به واسطه حالت انتظارش این اجر رو به اون میدن، مانند کسی است که در خیام امام زمان در دوران ظهور حضور دارد. راوی میگه به این که ثم نکس حنیتن، یه مدت کوتاهی امام مکس کردن، ثم قال لا نه بل کمن قارع معه بسیفه، نه این که در دوره امامه، کنه در رکاب امام داره شمشیر میزنه. فرقش با اون اولی چیه؟ فرقش اینه که فضل الله المجاهدین علی الخارجین، یعنی امتیاز مجاهد رو به منتظر میدن. بعد ثم قال، راوی میگه امام فرمودن لا والله نه اینجورم نی، الا کمن استشهد مع رسول الله، مثل این موند که در رکاب پیامبر عظیم و شأن اسلام اون جنگ بدری که فرمودید به شهادت رسیده. این ارزش انتظاره، انتظار امام زمان. بنابراین انتظار یه امر عادی نیست، اولا برای همه اتفاق نمیفته. ابا خالد کابلی از امام زین العابدین این روایت رو نقل کنه که حضرت بهش فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، کسانی که در زمان غیبت امام هستن یعنی ما، اما القائلین به امامته، دو تا ویژگی باید داشته باشن، امامت او رو قبول کرده باشن، و دو والمنتظرین لظهوره، منتظر ظهورش باشن یعنی امید به رسیدن به اون وضع مطلوب داشته باشن، افضل من اهل کل زمان، اینها برترین انسان‌های هر دوره هستند. لأن الله تبارک و تعالی، چرا؟ به خاطر اینکه حضرت حق اعطاهم، عنایت کرده است به اونها، من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. اینا آدم هایی هستند که از نظر فهم، از نظر عقل به چنان تعالی رسیدن، به چنان شناختی رسیدن که عالم غیب براشون مثل عالم مشاهده و شهود میمونن. یعنی نمیگن ما هر چرا که میبینیم میپذیریم، ما هر آن چرا هم که ولو نبینیم اما عقلمان بپذیرد میپذیریم. خب اینا یه همچی آدمایی هستن، کسانی بودن که در عصر پیغمبر معجزه پیغمبر رو دیدن و نپذیرفتن، معجزه انبیا رو دیدن نپذیرفتن، گفتن نه اینا سحر است و جادو، اما اینا منتظرن، یعنی یه ویژگی دارن، یه کارایی میکنن. ما صارت به الغیبت و عنده هم منزلت المشاهده و جعله هم فی ذالک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالصف. اینا در این دوره مثل کسانی هستن که در دوره پیغمبر دست به شمشیر بردن. ببینید آقا پیغمبر وقتی آمدن 3 سال نتوانستن ادعای علنی برای رسالتشون داشته باشن، 3 سال رسالت مخفیانه. در سال 3 و عرض رشیدت کل اقربین نازل شد، پیغمبر دعوت رو علنی کردن بین خیش و قوم خودشون. اول خیش و قوم خودشون این نحوه تبلیغه. اول باید در واقع نفر به نفر باشه، وقتی یک در واقع تقویتی پیدا کردی آنگاه ملت خودت، نه حالا حتما مردم دیگران.
درست.
اول مردم خودمون رو هدایت بکنیم، بعد انشاءالله نوبت به مردم دیگر میرسه. آنگاه که پیغمبر مأموریت پیدا کردن خیش و قوم خودشون رو در واقع به رسالت خودشون دعوت بکنن، داستانش معروف دیگه، داستان حدیث یوم الانذار هستش دیگه، حدیث یوم الدار هستش دیگه، و انذر عشیرت کل اقربین از این آیه و حدیث دار که پیغمبر دعوت کردن 50 نفر از خیش و قوم خودشون رو، وعده اول دعوت کردن، نهار دادن، بعد فهمیدن که پیغمبر خود حرف بزنه، خب زدن به همون جلسه رو به هم زدن. روز دوم باز همین دو، روز سوم پیغمبر اول صحبت کردن بعد قضا دادن. میگه در جلسات مرسوم. بعد پیغمبر پیغمبر فرمودن به این که رسالت خودش رو فرمودن، وحدانیت حضرت حق، و این دیگه آقا هیچ آدم مثل من خیرخواه خانوادش نیست، در هیچ دوره ای نبوده، من برای شما چه آوردم. بعد اونجا پیغمبر فرمودن این که هر کسی من رو تایید بکنه جانشین من خواهد. خب در بین همه اونایی که حضور داره، این روایت اهل سنت هم نقل می‌کنه، در بین همه اونایی که حضور داشته فقط وجود نازن است امیرالمومنین بلند شدن، اونم نه یک بار. پیغمبر هم در جان بشین، بار دوم که فرمودن باز خیش و قوم نشستن، باز امیرالمومنین بلند شدن، بار سوم بعد از اون فرمودن هازا خلیفتی و وزیری و وسی و جانشین من بعدی فی مفسم اول وقتی او ازش گوش بکنیم و اطاعتش بکنیم. آ چرا اونا این کارو نکردن؟ برای که اونا میگفتن این یه موجه، 4 روزی که تمام بساطش به هم ریزه، یعنی اعتقاد نداشتن که این واقعا پیغمبره. این که میگه در زمان ظهور، در زمان غیبت کسی منتظر ظهور باشد، یعنی که باور داره، یعنی یقین داره. اینجوری نیست که بگه آقا این یه موجه، آره این چیزی که آقایون روحانیت درست کردن، این باور دینیشه. وقت به همین دلیل میگه مثل اونه که در رکاب پیغمبر داره شمشیر میزنه. اونایی که در جنگ بعد بودن 300 نفر در مقابل 1000 نفر، اینا یعنی خیلی پیغمبر قبول داشتن.
خیلی
اینا کسانی بودن خیلی. که خیلی مدت نگذشته از دوران جاهلیتشون.
بله بله
یه همچی تحول، یعنی معجزه رسول گرامی.
واقعا
به خاطر همینه که جنگ بعد جز جنگ هاییست که همه رو مثال میزنن به بدریون. به خاطر که در زمانی که هیچ کس نمیتواند باور کنه، اونا باور کردن پیغمبر رو.
برای همینم مثالش برای اصحاب حضرت مهدی،
حضرت مهدی هست. بعد اولاکل مخلصون حقا، اینا کسانی هستن که حقیقتا اهل اخلاصن، و شیعتنا صدقا، اینا صادقانه شیعه ما هستن، و دعات الی دین الله عز و جل سرن و جهرن، اینا کسانی هستن که دعوت کنندگان به دین خدا هستن در علانیت و در خفا. سومین مؤلفه ای که ما باید داشته باشیم، به این وضعیت باید یقین داشته باشیم. اگر مثلا یه فرصتی بود من راجع به یقین صحبت میکردم، یقین آقا مؤلفه ایست که اگر باشه همه چی کنارش میاد، همه چی کنار یقین حاصل میشه. صبر، شکر، توکل، تفویض، مستجاب دعا بودن، از بزرگتون
که همه اینا تحت شای یقینه.
اگر یقین حاصل شد به طول دومینو همه اینا حاصل شد.
چون که صد آمد،
واقعش این است که چون که صد آمد همه اینها تحت پوشش او قرار خواهند گرفت، و شما نمیتوانید صبوری رو ایجاد بکنید بدون که به مقام یقین رسیده باشید. شما نمیتونید شاکر نعمت خدا باشید مگر اینکه به مقام یقین رسیده باشید. شما نمیتونید توکل داشته باشید مگر اینکه به مقام یقین رسیده باشید. چون یه جاهای آدم اگر خدا رو فقط بداند، نه باورش داشته باشه، علم داشته باشد، نه بلکه در واقع اعتقاد داشته باشه، نمیتونه به خدا اعتماد بکنه. کار سختیه، ولی با یقین همه چیز درست بشه. آوقت این یقینی بودن باید ما اینو نزدیک هم بدونیم. میگه آقا وضعیت مطلوب خوب و خوشا به حال ما که درک میکنن، به ما که نمیخوره. نه به ما میخورد. چرا؟ امام علیه السلام است باقر علیه السلام در باب غیبت صحبت میکردن، بعد یه جمله گفتن، فهمیده خیلی وابسته عوامل نیست. ثم یبدو کالشهاب الوقاد فی ظلمت الله، او مانند شهاب شعله ور در تاریکی آشکار خواهد شد. یعنی بقتتن این اتفاق میفته و همین دلیلی که ما هر جمعه منتظر او هستیم.
این یک شبه امر فرمان،
یک شبه همین امرش رو خداوند علی علا اصلاح میکنه. پس باید یقین هم داشته باشیم، پس باید نزدیک هم بدانیم. در اون توقیعی که به در واقع برای جناب شیخ مفید از ناحیه خود حضرت صادق شو فهمودن، فان امرنا یبعثه فجعتن، امر ما یهو سر میرسه، ناگهانی سر میرسد. لا یعتیکم الا وقتتن، پس باید نزدیکش هم بدانیم. اما اون حرفی که حرف در واقع اصلی ما در دوره غیبت هست، نمیدونم چقدر وقت داریم، من میتونم
ما 3 دقیقه فرصت،
من اینو فقط تیترشو بگم. ببینید آقا، انتظاری که از ما توقع دارن یک حالت انفعالی نیست، یک حالت تئوری نیست، عملیاتی است، تو کف جامعه باید اتفاق بیفته.
دقیقا.
خب من میدونم زمان امام زمان چه اتفاقی میفته، من میدونم الان خیلی وضع مطلوبی نیست، من یقین دارم که اون حالت اتفاق میفته و اون حالت رو هم نزدیک میدونه. خب پس دیگه حالا من منتظرم. نه، این که شد در واقع تئوری قضیه، اجرایی قضیه این است که وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام فرمودن من سره ان یکون من اصحاب القائم، هر کی خوشنود میشود از اینکه جزء یاوران قائم باشد، فلینتظر، منتظر باشد، ولی عمل بالورع، عمل کند بر اساس ورع و محاسن الاخلاق و هو منتظرون، در حال انتظارش اهل ورع باشد و اهل محاسن اخلاق باشد. فان مات و قام القائم بعده کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، اگر مرد و بعد امام قیام کرد، او مثل کسی است که زمان امام رو درک کرده، بهش ثواب میدم. بنابراین حضرت با وجد دو تلاش کنید و انتظر و منتظر باشی و یعنی تلاش داره. اینجور نیست که پاتو بندازی رو پا، آقا میاد و همه چی درست میشه. من وظیفه زمین سازی دارم، من باید زمین ساز حکومت امام باشم، حالا من باید زمین ساز ظهور امام باشم. این زمین سازی یک آمادگی شخصی است ورع، یک آمادگی اجتماعی است محاسن اخلاق. بعید میدونم که ما عرض به حضورتون که وقت داشته باشه بچه‌ها.
ورع یعنی تقوای شدید.
تقوای شدید، تقوای شدید یعنی در جایی که شما حکم را میدانی وقتی اجتناب میکنی این میشه تقوا، ولی وقتی در حکم تردید داری احتیاطاً عرض به حضورتون که اجتناب میکنید میشه ورع.
یعنی بالاتر از ورع،
یعنی که در واقع اموری که حکمش معلوم نیست من اجتناب میکنم، اینو میگن ورع. اینو همه خواستم.
بله واقعا کار سخت.
لذا حضرت فرمود فجد دو منتظر، تلاش بکنید و منتظر باشید، نه اینکه پاتون رو بندازید رو پاتون اون چهارتا حالت داشته باشید. همین علکم ایتو حل اصابت المرحوم، خوش به حال شما، گوارای وجودتون باشده گروه که رحمت خدا بر شما نازل شد.
شلام هم جز بهشون باشید.
و از صورت باید به سوی محاسن اخلاق و به سوی برای حرکت.
گفت شاید معنای دیگر انتظار، انتظار کسی است که ما انتظارش را میکشیم. یعنی انتظار کسی است از ما، ما همش منتظریم او بیاد سری کار بکنه، او چه انتظاری از ما داره؟
یعنی در واقع مطالبات امام علیه السلام
از ما
و وظایف ما نسبت به او، این وظیفه ما در دوران انتظار.
اجرتون با خود حضرتشون. چقدر خوب، مطالب کاملا منظم از پیش کار شده، دقیق منظم. اجرتون با خود حضرتشون. امری نیست،
جسارت سوال
محبت. بریم زیر باران آیات قرآن کریم، طبق معمول چترم با خودتون برنده.